بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعه قد احیت، فان تسمع قولی تطیع امری اهدکم الى سبیل الرشاد. در شبهای گذشته به عرض رسوندم تبیین ابی عبدالله الحسین علیه السلام در شناسوندن، روشنگری نمودن به این مطلب که موانع تحقق هدف انبیا چه بوده است. آیا انبیا در رأسشون پیغمبر اسلام وقتی از طرف خدا مبعوث می شوند، این همه رنجها، اذیتها و این همه شهادتها، زندانها، تبعیدها، این همه هجرتها، آیا برای تحقق چه خواسته‌ای بوده است؟ اگر شخص نبی اکرم که طبق آیات قرآن کریم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحاست سخنی گزافه ندارد، فرموده ان ما اوزی نبی به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشده است، تحمل این همه اذیت ها را برای چه فرموده ان؟ خدایی که انبیا را مأمور کرده بلکه در مقابل این مشکلات نه تنها نفرموده بس است و خسته شدید و رها کنید، بلکه می فرماید فاستقم کما امرت. در مقابل این همه اذیت ها بنای بر صبر و استقامت و ایستادگی که چه شود؟ و اون خواسته اونها آیا در طول تاریخ تحقق پیدا کرده است یا نه؟ عرض کردم در دستبندی اول دو گروه می شوند. گروهی منکر وحیان، مخالف حقایق ماوراء ماده و متافیزیکن. آنها می گویند دین افیون ملت هاست، شما سعادت و رستگاری و یک جامعه ایدئال یا حتی افراد رشد یافته را بر مبنای تز نبوت و وحی پیجویی نکنید و اگر می خواهید جامعه شما رستگار شود دین را از جامعه بزدایید. اما دسته دوم که وحی را می پذیرند ادله مفصل کلامی، فلسفی، عرفانی در اثبات حقانیت وحی و انبیا ارائه کرده ان که خود بحث بسیار مفصلی است. اما در بین پیروان ادیان و معتقدین به وحی به ویژه در دنیای اسلام که مورد بحث ماست، از همون صدر اسلام تا زمان ناهازا تا امروز بوده اند و هستند کسانی که نحوه معرفت اونها نسبت به وحی و توقعشون از کارایی وحی به گونه ایست که اون معرفت ناصحیح و اون توقع نادرست خود از موانع تحقق هدف انبیاست و این مشکلی بوده است که ما در طول تاریخ اسلام داشته و داریم، از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام باید درس بیاموزیم که اگر این مشکل مشکل بوده و هست ما به عنوان پیروان ابی عبدالله چه نقشی می توانیم داشته باشیم، هم در ایجاد معرفت درست و هم در ایجاد توقع صحیح نسبت به کارایی وحی و زمینه تحققش را فراهم نمودن. دسته ای که در دنیای اسلام پذیرش وحی داشتن، نبوت را علی الظاهر پذیرفتن، اما به این شناخت و بینش رسیدن که وحی نمی تواند یا اصلا مأموریت ندارد، دایره رسالت وحی مسائل عمده اجتماعی و حل معضلات جامعه بشری نیست. کمال وحی کمال حد اقلی است، تنها در یک محدوده معین و مشخص زندگی فردی میتواند شما را راهنمایی کند و از اون بهره ببرید به کمال فردی برسید، ولی برای دفع کمبودهای وحی در شؤون اجتماعی به عقل جمعی و تجربیات انسانی متکی شویم. این به صور مختلف از بسیار قدیم الایام حتی صدر اسلام وجود داشته است که جان این مطلب را اگر بشکافیم به این مطلب ربط پیدا می کند که ما به عنوان انسان وقتی قرار وحی را بپذیریم، مرحله اول از وحی بهره‌مند شویم بر مبنای نحوه معرفتی که نسبت به وحی پیدا می کنیم، اون عامل اصلی که در وجود من و شما نهفته شده و ما را وادار می کند که وحی را بپذیریم، دلائلی در اثبات حقانیت وحی بیاوریم و بعد نسبت به این که وحی چه میگوید، چه میخواهد، چگونه ممکنه تحقق بیابد، اون را هم بشناسیم، این عقل است. همون تعبیری که دیشب از زبان برخی از حکما اشاره کردم که آیا رابطه عقل با وحی رابطه تنها مفتاح است یا مصباح، اگر کلید باعث می شود شما در خانه ای رو باز کنید وارد خانه شوید، ولی بعد از اون که در خانه رو باز کردید وارد خانه شدید، کلید نقشی ندارد. اما مصباح چراغ هم راه رسیدن به خانه را به شما کمک می کند، هم بعد از ورود در خانه نحوه استفاده در داخل این منزل به نور چراغ وابسته است. به همین دلیل در فرهنگ دینی ما عقل ستوده شده است، پایه معارف دینی قرار گرفته است، در منابع فقهی ما هم در کنار کتاب و سنت و اجماع عقل مطرح می شود. اما همه گرفتاری های ما در اینجا این است که بشر به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، اما مفرطون او مفرط، یا افراطی می شود یا تفریطی. گروهی در دنیای اسلام پیدا شدند مثل اشاعره که حسن و قبح عقلی را به کلی منکر شدند، و متاسفانه در دنیای شیعه هم اخباریون و من تبع اخباریون تا به اونجا پیش آمدند که دیشب نمونه هایی رو از نوشته هاشون خوندم که هر نوع تفکر، هر نوع تعقل، هر نوع اندیشیدن در مبانی وحی و برای استفاده درست از وحی را منکر شدن. شکل تند روی خطرناک امروزی اینگونه تفکر که در صدر اسلام هم وجود داشت داعشیان. داعشی‌ها یک چهره‌ای از خوارج صدر اسلامند. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه درد دلی دارند نسبت به خوارج با این بیان، این من بودم که توانستم در مقابل خوارج بیستم، یعنی چه؟ یعنی انقدر ظاهر فریبنده داشتن، پیشانی‌ها پینه بسته، شبها مشغول ذکر و راز و نیاز، روزها صائم و روزدار، مرتب مشغول قرائت قرآن، و ظاهرنم شعارشون لا حکم الا لله، حکمم فقط همونیست که خدا میگوید، اما بر چه مبنای فهمی از حکم خدا؟ اون گونه فهم قشری غیر عمیق غیر منطقی که در مکتب وهابیت ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه تصریح می کند که چون قرآن گفته است ید الله فوق ایدیهم، شما تفسیر دیگری بکنید غیر از این که خدا دست دارد و دستش خیلی گنده و بزرگه، و اگر تفسیری در ذیل آیه الرحمن و علی العرش استوا غیر از این که یک کرسی است، خدا بالای اون کرسی نشسته، شبهای جمعه از این کرسی میاد پایین میره بالا، غیر از این تفسیر کردید، قتلتون واجبه. یعنی یک برخورد قشری سطحی بسیار بسیار خطرناک. این در صدر اسلام خوارجن که خون به دل علی ابن ابی طالب میکنن، و در زمان ما هم به شکل داعشی ها و دیگران. این یک شکله که من خیلی وارد این محدوده این چند شب نشدم چون بحثم جنبه دیگری بود. اما نکته دیگر، عقل با وحی رابطه دارد؟ بله. عقل قرار دخالت کند؟ بله. ولی چگونه؟ اگر اونها گفتن عقل دخالت نکند که خود یک خطره، و این خطر قشریگری اونقدر خطرناک است که مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان درد دلی که در این رابطه می کنند می فرمایند با کمال تأسف هنوز ریشه ها و رگه های اخباریگری در بسیاری از فقهای ما هم وجود دارد. این شهامت رو کرده اند که بگویند و نوشته شود.
اون یک طرف قضیه است که بحث مفصلی داره، خطرناک است، چون نمیذاره وحی خوب شناخته بشه. وقتی وحی رو خوب نشناختن، نوبت به تحقق وحی و آرمان وحی و هدف وحی نمیرسه. اما دسته دوم چی؟ میگن رابطه عقل با وحی گاهی به این صورت مطرح کردن، آیا عقل کفایت نمی کند؟ دیگه به وحی چه نیازی داریم؟ این البته مال دسته اولی است که میخوان به کلی وحی رو رد کنن، ولی با کمال تأسف در دسته دومی که علی الظاهر وحی را پذیرفتن، این حرف به یه شکل دیگری زده شده و زده میشود. در بین نهله ها و فرقه ها و گروه های مختلف فکری، یه فرقه ایست در تاریخ ملل و اندیشه ها به نام براهمه. براهمه رابطه عقل و وحی رو اینجوری مطرح کردن، میگن مطالبی را که انبیا می آین و می آورن به عنوان وحی الهی، یا با عقل شما موافق است یا مخالف. اگر مخالف عقل شماست، سرمایه وجودی شما که قرار قبول کنه یا رد کنه که عقل است، عقل مطلبی که مخالف او باشه که نمیتونه بپذیره، پس چه فایده ای داره؟ اگر موافق با عقل است، خب خود عقل که فهمیده، این که تحصیل حاصله، دیگه چی نیازی بشه؟ این یک نوع بد فهمیدن از کارایی عقل در رابطه با وحی. جوابش هم بزرگان ما در طول تاریخ دادن، من جمله مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، این مرد بزرگ در تاریخ تشیع که نصیر الملت و دینش گفتن، در کتاب مشهور تجرید العقائدش به این مطلب پرداخته و در سایر آثارش جواب منطقی مفصل دادن. فقط یه اشاره میکنم، میگن مطالبی را که وحی می آورد مخالف عقل نیست. اینم که برخی عزیزان در عصر ما گاهی این مطلب رو مطرح می کنن، ما احکامی را در فرامین اسلامی به نظر میاد که با عقل سازگار نیست، اینجا عقل با وحی بناس چه رابطه ای داشته باشد، اشاره خواهم کرد بیاری خدا. عنایت بکنید، یک، ما مطالبی را که وحی بیاورد با عقل مخالف باشد نداریم. مباحث اعتقادی وحی، خدا هست، او حکما چه کردن در اثبات اینکه خدا هست، عرفا چه مطالبی رو مطرح کردن، متکلمین چه دلائلی رو اراده کردن، خدا هست، خدا یکیست، خدا جامع همه صفات کمالیه است، انبیا فرستادگان الهی هن، معصومین از قدرت مافوقی برخوردارن بر مبنای عنایت الهی، قیامت حق است، و و تو مسائل اعتقادی. ما تو مسائل اعتقادی وحیانی، اونی که وحی باشه، بله اگر یه مکتبی میاد با عنوان وحی گالیله رو محکوم میکند که چرا میگی زمین میگرده، بیا توبه کن وگرنه تو را میکشیم، این با علم نمیسازه، با عقل نمیسازه، این حرف وحی نیست. اینو بنده به عنوان وحی دارم میبندم، وحی را عرض میکنم. اگر مطلبی از وحی باشد در مباحث اعتقادی وحیانی اسلامی، با کمال قدرت بنده به عنوان کوچکترین در مکتب شیعه عرض میکنم، ما موردی خلاف عقل نداریم، بحث میکنیم، استدلال میکنیم، دلائلی که گفتن ارائه میدیم. بله بعضی جاها انسان ممکنه متوجه مطلب نشده باشد، وقتی که براش توضیح داده شد مطلب میگه عجب، پس اینجوریه. اما در مسائل دیگری مثل اخلاقیات، ما تو مسائل اخلاقیات یک دستور اخلاقی که با عقل نخوره نداریم، روش بحث میکنیم. تو مسائل احکامی یه بحثی داریم که حالا در ادامه عرض خواهم کرد، که بحث اجتهاد در مقابل نص، یا اجتهاد با معیار عقل در تشخیص حکمت حکم، علت حکم، سبب حکم، منات حکم، بر مبنای اون اصل اساسی که امام فرمود، امام رضا علیه السلام، امام صادق علیه السلام، علینا الغاء الاصول و علیکم به تفریح، اونجا وقت بحث میکنیم آیا خلاف عقل داریم یا نداریم، حالا به میزانی که شد عرض خواهم کرد. ولی این قسمت مرحوم خواجه نصیر میگه شما مطلبی ندارید در وحی که با عقل ناسازگار باشه، اما اگر مطلب با عقل سازگاره، عقل رو تایید میکنه، عقل رو دلخوش میکنه، آفرین خوب فهمیدی، درسته، برو جلو، شک نکن. در مقام تشبیه بخوام عرض کنم، بنده سر یه چهارراهی ایستادم، تابلو راهنمایی هم وجود نداره، میخوام مسیر ایکس برم، الان متحیرم راه چپ برم، راه راست برم، شمالو برم، جنوبو برم، به تردید افتادم. عقلم با یک قرائنی فهمیده است که باید از این راه شمال بگیره بره جلو، اما یه پلیس راهنمای اونجا واسطاده میگه راست، درست فهمیدی، برو شک نکن، من دلگرم میشم. وحی میاد اونجایی را که عقل هم میفهمد بهش میگه خوب فهمیدی، احسن، برو جلو. و لذا در بحث فقه ما فقهای ما این بحث رو مطرح کردن که امر و نهی که از طرف پروردگار برای ما معین شده دو دست است، امر و نهی مولوی، امر و نهی ارشادی. امر و نهی مولوی امر و نهی است که اگر وحی نگوید عقل نمیفهمد، که این الان بهش میرسم. امر و نهی ارشادی امر و نهی است که اگر وحی نگوید عقل میفهمد، و لذا اون قاعده ای که علمای اصول شیعه نقل کردن، کلما نه کلما، کلما حکم به العقل حکم به الشر، و کلما حکم به الشر حکم به العقل، اولی کله دومی کلو، با این دقت اصولی. به چه معنا؟ که الان عرض کردم وارد میشم. اگر این قاعده را در علم اصول فقه اصولیون ما مطرح کردن، بر همین مبناست، میگن که شما یک سلسله مطالبی هست عقل میفهمد. مرحوم شیخ انصاری که بزرگان ما در خصوص او گفتن خاتم المجتهدین، یک مرد عجیبیست در دنیای فقه شیعه، کتاب معروف مکاسبش چندین موارد رو اسم میبره، میگه اینجا 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 که نمونه هاشو عرض خواهم کرد، اینا جز مستقلات عقلی است. مستقلات عقلیه یعنی چی؟ یعنی عقل بل استقلال میتونه بفهمه، وحی میاد تقویتش میکنه، اینو برای شما امضا میکنه. مثل چی؟ مثلا حسن عدل، قبح ظلم، قبح عقاب بلا بیان. بعد یه مثال میزنه، من مثال مرحوم شیخ انصاری رو یه کمی کم و زیادش میکنم، امروزی ترش میکنم، ولی اصل مال ایشونه. ایشون میفرمایند مثلا فرض کنید آقا الان یک انسانی در دورترین نقطه افریقای جایی به اندازه ای که میتوانست بفهمد تلاششو کرد، ولی شرایط و امکانات برای اثبات حقانیت اسلام برای او وجود نداشت، نتونست بفهم اسلام حقه. اگر مرد مؤاخذه می شود که چرا مسلمون نشدی؟ میگه نه، میگه برای اینکه شرایط برای فهم وجود نداشته، او میدونه و خدای خودش. اما اگر همین انسان دزدی کرد مؤاخذه میشه؟ میگه بله، برای اینکه اینه که عقلش هم میفهم، اینه که وجدانش هم بهش دستور میداد. کلما حکم به العقل، کله یعنی در اون محدوده ای که عقل میتونه نظر بده، اون میشه مستقلات عقلیه. خب اونو شرعم میاد امضا میکنه. لذا شما مواردی که عقل بل استقلال بتونه نظر بده تو شرع ندارید که رد کرده باشه. و لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه رابطه وحی و عقل رو ببینید چقدر قشنگ بیان کردن. فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءهو لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. خدا انبیا رو مأمور کرد، پشتر هم اینا رو فرستاد، متواترن و پی در پی اومدن تا چه بکنن؟ این نعمت عظیم فراموش شده درونی ما رو بیاد ما بندازن و عقل را فعال حال کنن. این میشه کلما حکم به العقل حکم به الشرع. ما تو فرهنگ شیعه تو مکتب اصولی، نه تو مکتب اشعری اهل سنت، نه تو مکتب اخباری شیعه، نه تو مکتب اصولی شیعه این رو داریم. پایه اجتهاد بر مبنای ضوابط و قوانین اجتهاد میشه، و لذا اگر عمق دین را به صورت وحی قرآن و سنت معصومین علیهم السلام در اختیار گذاشتن، کسی مجتهد است که این ضوابط رو تو مرحله اول بشناسد و بتواند با اون قواعد کلی در مستقلات عقلیه رابطه این مستقلات عقلیه و شرع را بداند و اینجا فتوا صادر میکنه. اما مهم اینجا به بعد، گرفتاری ما اینجا به بعد، اونجا چیه؟ اونجایی که فرمود کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، هر چرا که شرع حکم کرده عقل حکم میکند. این اصولیون گفتن بله درسته، بله، ولی به چه معنی؟ درد ما اینجا سالا به چه معنی؟ به این معنی که مثلا فرض کنید شرع فرموده نماز صبح دو رکعت. خب آقا اگر شرع نمی فرمود نماز صبح دو رکعت، کجا عقل ما میتونست بفهمه حسن شرعی برای حضرت حق در قوانین و مقررات اسلامی صبح دو رکعت نمازه؟ بنده اول اذان صبح پاشم، وضو بگیرم، رو به قبله بشینم، تا طلوع آفتاب یک ساعت و نیم دو ساعت دو رکعت نماز صبح نخونم، قرآن بخوانم، دعا بخونم، مناجات بکنم، راز و نیاز بگم، آفتاب زد لباس بپوشم برم سر کارم، من طبق قوانین شرع مقدس اسلام عبدالله هم؟ نه آقا، دروغ گفتم؟ نه. مردم آزاری کردم؟ نه. من حکم به غیر ما انزل الله دارم اینجا، همونی که بحث رو کردیم، و من لم یحکم به ما انزل الله فهو الفاسقون هو الظالمون هو الکافرون، حتی بیان کرد که آیاتشو خوندیم. این جز مستقلات عقلیه نیست، عقل میفهمه، اینو باید شعر بگه. پس چطور اونی که شعر گفته عقل میفهمه؟ میگه به این معنی، اگر شعر میگه نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، اگر شعر میگه امروز آخرین روز ماه مبارک رمضانه، 10 دقیقه مونده به اذان مغرب یه لقمه خوردی معصیت کردی، فردا اول شوال اگر نخوردی معصیت کردی، اینو کجا عقل میفهمه؟ این جزء محدوده مستقلات عقلیه نیست، اون کله اینو در بر نمیگیره. ولی عقل اینجوری میفهمه، میگه با مقدمه عقلی فهمیدم شرع حق است، با عقل فهمیدم یه احکامی است من نمیفهمم، و این که میفهمم نمیفهمم خود یک فهم است، و برای این که بفهمم تکلیفم در اونجا چیست، باید برم سراغ اونی که او حق فهم دارد، او شارع است، و باید از طریق شارع بگیرم. پس چون شارع گفته است، عقل شارع را عقلی پذیرفته، این را میپذیره. اینجا ما مشکلی که داریم چیه؟ هم در صدر اسلام هم در زمان ما اومدن عقل رو از محدوده خودش بردن جلوتر. اجازه بدید من نمونه هایی رو نقل کنم که بدون مدرک سخن نگفته باشم. خوب عنایت بفرمایید. در زمان من یه نمونه از صدر اسلام فعلا براتون بگم، فقط یه نمونه. در کتاب سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 212، دوستان عنایت دارن، یکی از صحاح سته است، یعنی کتاب معمولی نیست. سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 212، ابی داوود میگه که سفیان ثوری گفت هر کسی تصور کند که علی از سایر خلفا به خلافت شایسته تر است، صحابه را در انتخابشون تخطئه کرده است و تصور نمی کنم با این کار هیچ کاری از او در درگاه خداوند قبول شود. یعنی چی؟ حالا شکل امروزی این حرف چیه؟ خوب دقت کنید. یعنی چی؟ آقا نس نداریم که پیغمبر فرمود افضلکم علی، اعلمکم علی، اعدلکم علی، اقضاکم علی، علی مع الحق و الحق مع علی. اینو کرارن نس صریح داریم یا نداریم؟ این که دیگه کسی منکرش نمیتونه بشه. خب پس ابن ابی الحدید معتزلی شروع شرح نهج البلاغه را بر مبنای اون نس که قطعیست پیغمبر فرموده هیچ کی با علی نمیتونید شما برابر کنید، حسابشون با بقیه جداست بعد از من و کلن اطرت من حسابش با بقیه جداست، خب اینو میدونه. لذا ابن ابی الحدید وقتی میبینه دیگران جلو زده شده چی میگه؟ میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. میگه خدا اینجوری خواست دیگه چیکار کنیم؟ خدا خواسته؟ شما کار خلاف خودتون میکنید به نام خدا نسبت میدید؟ حالا اینجا چی میخواد بگه؟ میگه درست پیغمبر اینگونه بیان فرموده نسه، ولی چون صحابه بعد از پیغمبر این کارو کردن، ملاک برای ما تشخیص صحابه است نه نص وحیه. پس اگر کسی بگوید انتخاب صحابه غلط است، منتخب صحابه از اونی که در نص آمده بالاتر نیست، او رو ما مسلمان قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه عده بعد از پیغمبر میان به تشخیص شخصی خودشون روی وحی حرف میزنن، نه مستدلات عقلیه که جزء محدوده قضاوت عقله، نه در غیر مستدلات عقلیه با ملاک عقل و شرع عقل را به عنوان مصباح بگیریم روشنگری کنه مطلب رو بفهمیم و استنباط کنیم، نه، میگه ما حق داریم حتی خلاف نص صریح پیغمبر نظر بدیم. خب نتیجه چی میشه؟ پیغمبر میگه از طریق ایکس شما باید به سعادت برسید، من میگم نه ایگرگ بهتره، ایگرگ رو میارم به سعادت نمیرسم، بعد میگم چرا هدف انبیا تحقق نیافت؟ و شما که نذاشتی که. حالا در زمان ما چجوری شده؟ تکامل یافته است، یه شکل امروزی پیدا کرده خطرناکتر. اون چیه؟ من اول از غیر مسلمونا که یه حرفا رو زدن دو نمونه بخونم. یک، شلایر ماخر متوفای 1768 میلادی در الهیات پروتستان ها میگه که وحی به این معنا نیست که خدا پیامی را به پیامبر القا کرده باشد، بلکه مواجهه‌ای با خدا داشته و از این مواجهه تفسیری دارد. وحی در واقع همون تفسیر پیامبر و ترجمان او از اون مواجهه و تجربه اش می باشد. کلامی بین خدا و پیامبر رد و بدل نشده، زیرا تجربه فارغ از زبان است. برابر این وحی کلام پیامبر است، کلام خدا نیست. امروز اینن این حرف رو می زنن یا نه؟ کلام براتون می خونم. فرید وجدی دایره المعارف معروف قرن بیستمش جلد دهم صفحه 715 تحت تأثیر این تفکر چی میگه؟ آنچه پیامبران به نام وحی عرضه کرده اند انعکاس افکار درونی آنان است. پیامبران مردانی خیراندیش و اصلاح طلب بودند که خیراندیشی درونشان به صورت وحی گاه به صورت ملک تجسم یافته و گمان برده اند که از جایگاه دیگر به آنها الهام شده است. اشتباه میکنن، خیال کردن، اینا تخیلات درونی خودشونه. لذا نتیجه این حرف چی میشه؟ حالا اینو از فرید وجدی و از اون دیگری عرض کردم، نتیجه این حرفا چی میشه؟ خب لزومی نداره ما اینا رو حق محض بدونیم. این بحثایی که شبای قبل کردیم، ان الحکم الا لله، حکم باید از طرف خدا باشه، باید تابع حکم الهی، اینا آدمای خوبی بودن ولی به درد همون زمان می‌خوردن. حالا که دیگه کم کم ما میتونیم با تفکر و تعقل خودمون یه چیزای جدیدتری درست بکنیم، پس یواش یواش باید هم به وحی رو زد. این تفکر توی برخی از ما مسلمین در رابطه با عقل و وحی اومد. به چه صورت تجلی کرده؟ من اجازه بدید اسم نبرم ولی مطلب رو بخونم. ایدئال آن است، از معاصرین گفتن، ایدئال آن است که مردم رفته رفته از تذکار نبی مستغنی گردند. دیگه کم کم خودمون رو پا خودمون واسیم، دیگه نیازی نیست بیریم تذکر پیغمبر چیه. امروز دوران مأموریت نبوی پایان یافته است و عقل بشر به جای وحی می نشیند. عقل به جای وحی. 50 سال قبل تقریبا مرحوم استاد مطهری کتابی نوشتن، خاتمیت. 50 سال قبل این فریاد رو زدن. یه جریان فکری داره تو جامعه ما پیش میاد، شروعش هم از کجاست؟ ایشون سر خط رو معلوم کردن. اصل حرف مال شاه ولی الله دهلویه. شاه ولی الله دهلوی کی بود؟ این حرف رو چرا زد؟ دیگه اینجا جای بحثش نیست و فرصتش هم نیست. بعد به کی رسید؟ بعد به کی رسید؟ بعد کجا اومد؟ اینجا در داخل کشور ما کیا بهش رسیدن؟ ایشون بعد از یک کتاب چند صد صفحه‌ای در این رابطه، حواستون رو جمع کنید، این تفکرات داره شما رو از وحی جدا میکنه، این تفکرات داره ارزش وحی رو میکوبه، آخرین مطلب و فشرده فرمایش ایشون در این کتاب چند صد صفحه‌ای اینه: با این بیان خاتمیت به معنی ختم نبوت است، نه نبوت جدید دیگه ختم شد، یعنی دیگه تمام شد، دیگه ما نبی نمیخوایم، حالا به بعد باید رو پای خودمون واستیم. خب وقتی چنین تفکری در یک جامعه رواج پیدا بکنه، ما توقعی که از عقل داریم، عقل وحی رو خوب بفهمه. آقا من یه مثال عرض میکنم، بعد اجازه بدید دو مطلب از دو متفکر، یکی مرحوم الله محسن فیض کاشانی، یکی مرحوم علامه طباطبایی، از این دو شخصیت جهان. من دو نمونه است، وگرنه اینا خیلی بحث داره و نمونه های بسیاری میشه مطرح کرد. ببینید اینا چجوری مطرح کردن، با یه مثال وارد میشم، عنایت بکنید. آقا بنده رو توی کلاسی ثبت نام کردید، استادی در این کلاس، فرض بر این است که این استاد اصلا اشتباه نمی کنه، استاد حقه، جزوه‌ای که به من داده درسته، مطالبی که داره به من درس میده همش درسته. به من میگن عقلتو به کار بنداز سر کلاس. عقلتو به کار بنداز سر کلاس برای چیه؟ یعنی ببین استاد چی میگه خوب بفهمی، ببین استاد مطالبش چیه قشنگ متوجه بشی، بعد اینو در جایی که بناس به کار ببری به کار ببری. حالا بنده بیام در مقابل این استاد، حالا او استاد، من مبتدی، در مقابل این استاد من مبتدی بگم آقا به من گفتن عقلتو به کار بنداز، عقل من میگه شما این حرفی که میزنی نه این حرفی که من میزنم، بله، نتیجهش نمیشه. پس اونی که اون استاد میخواد من نمیشم. ما نبی را به عنوان این که از طرف خداست و حق است قبول داریم یا نداریم؟ درون دینی برون دینی. حالا یه اشاره درون دینی اجازه بدید بکنم. یک، شما وقتی در سوره مبارکه بقره آیه 120 توجه میکنید، یه بیانی رو جالب مفسرین به این توجه کردن. قرآن کریم میفرماد ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. برخی از مفسرین میفرمایند چرا فرموده یهود و نصارا، نفرموده دین مسیح و دین حضرت موسی؟ چون ادیان واقعی با هم اختلافی ندارن، بحث تکامل و تحریفاشون از بین بردن. یعنی کسانی که خودشو پیرو به انبیا میدونن یه حرفایی با از خودشون میزنن، حالا توی پیغمبر که میای میگی آقا وحی اینه، حق اینه، اینا حاضر نیستن حرف تو رو گوش کنن، لذا میگن تا شما تابع ما نشی ما تو رو قبول نمی کنیم. اما اینجا به بعدش قول بگو، دقت کنید قرآن رو، ولن ترضا عنک الیهود و النصارا حتی تتبع ملتهم. بیان عام این آیه این است، نه تنها پیروان دروغین حضرت مسیح، نه تنها پیروان دروغین حضرت موسی، هر کسی که حتی خودشو پیرو یک پیغمبر خدا بداند، ولی بخواد در مقابل توی پیغمبر که وحی آورده ای و مأمور الهی هستی که حق را به مردم بشناسانی بگن تو رو قبول نمی کنی مگر تو ما رو قبول کنی، یعنی تو تابع ما بشی، تو حرف ما رو بپذیری، قول بگو. حالا تو جواب اینا رو بگو، چی بگو؟ ان هدالله هو الهدى. اگه قرار هدایت بشیم، اگر قرار راه به ما نشون بدن، اگر قرار باید و نباید در جامعه مطرح باشه، این باید خدایی باشه. قل ان هدالله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. چقدر ظریف قرآن کریم داره درد و درمان رو قبل از وقوع این وقایع پیش بینی میکنه و جواب میده. ببینید، دیشب عرض کردم از آیه 50 سوره قصص خدا چی فرمود؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. یا اونجا میشه که جز زن را تبعیت نمی کنن، زن و گمان است یا هوای نفسه. اینجا میفرماید بعد از این که براشون بعد الذی جاءك من العلم، با این که فهمیدن تو پیغمبری، تو معجزه آوردی، تو اثبات کردی خدایی، تو نشون دادی این قرآن وحیه، با وجود این وقتی میگن نه تو تابع ما باش، پس اینا تبعیت نمی کنن مگر از هوای نفسشون. خب کسی در مقابل تبعیت از حق بخواد تبعیت از هوا کنه رستگار میشه؟ لذا قرآن کریم راه رستگاری رو چی میدونه؟ قل ان هدالله هو الهدى. یعنی ما نه تنها ملت ایران، امروزه در کره زمین اول به عنوان درون دینی با پیروان قرآن باید این سخن رو مطرح کنیم. امروز باید تو گفتمانهای جهانی قاطعانه نترسیم آقا اینا بازگشت به قدیمه، اینا ارتجاعیه، اینا کهنگراییه، باید امروزی شد. آقا اگر بحث دو تا چهار تا مال هزار سال قبله، الان افرادی پیدا بشن بگن ما خسته شدیم دیگه میخوایم بگیم دو تا پنج تا بنده داد بزنم، نه آقا، دروغ دو تا چهار تاست، نذارید مردم به دروغ ایمان پیدا کنن، بیستید رو حرف خودتون. بگن آخه اکثریت اینجوری میگن، خب بگن، باید رو حق ایستاد. امروز روزی است که ما باید گفتمانهای دینی در سطح جهان برقرار کنیم و فریاد بزنیم آقا اگر قرار جامعه اسلامی رستگار شود، فرق مستقلات عقلیه با غیر مستقلات عقلیه را بشناسد و در غیر مستقلات عقلیه جز حکم الهی حکمی را نپذیرد، وگرنه بر مبنای نص صریح قرآن تابع هوای نفس شدنه. کم کم کار رو به جایی برسونم بگم آما خودمون کافی هستیم دیگه، بذاریم کنار. حالا فردا شب انشاءالله نمونه های عینی و عملیش هم از مدارک براتون میخونم. حالا اونایی که گفتم رابطه عقل و وحی، یک، آقا اصلا عقل هیچی، مثل خوارج صدر اسلام، مثل داعشی ها، به یه شکلی هم در دنیای شیعه که متاسفانه دارن دامن میزنن، اینو میذاریم کنار. از این ور عقل، بله، تا جایی که دیگه وحی بسه دیگه بذارید کنار. نمیدونم من باز بخونم یا نخونم، خجالت میکشم، رنج میبرم، ولی بذارید بخونم، اب نداره. بشر اسم میبرم. بشر دوران کودکی و دوران بزرگسالی خود را تجربه کرده است. آدمی در دوره کودکی تحت فرمان شهوت و غریزه است و در دوره بزرگسالی و بعد از بلوغ تحت حاکمیت عقل که تنها همون سبب تسلط وی بر محیط است. و چون عقل تولد یافت، بایستی آن را با جلوگیری از اشکال دیگر معرفت تقویت کند. بنابراین در دوره جدید بزرگسالی بشر چیزی به نام خرد استقرایی پا به عرصه گذاشته است که انسان را بر طبیعت و محیط اطرافش چیره ساخته و به جای غرایز نشانده و جای وحی را هم میتواند بگیرد. جای وحی را میتواند بگیرد، یعنی دیگه وحی را بذار کنار. خب حالا اونایی که این تندروی رو کردن، عقل و نقل و تحلیل و اینایی که اجمالاً عرض کردم، اجمالاً وگرنه بحث خیلی مفصلیه، اینو ما تندروی گرفتیم، اونو کندروی گرفتیم، هر کدوم. من دو نمونه از متفکرین شیعی که اینجا اعتدالی هن. میگن نه اون نه این. بعدم یک روایت از امام رضا علیه السلام بخونم، عنوان بیان امام معصوم من و شما، وقت فرمایش امام حسین علیه السلام رو بهش نزدیک بشیم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در صفحه 149 اصول الاسیله میگه و ایزن و شرع عقل من خارج و العقل شرع من داخل. شرع دین وحی الهی، این یه عقلی از بیرونه، و العقل شرع من داخل، عقل یه شرعی از داخله. این میتونه برداشته از اون روایت معروف امام کاظم علیه السلام باشه در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما ظاهر الانبیاء والرسل والائمه و اما الباطن العقول. ما یه حجت داخلی داریم، خدا در درون ما گذاشته عقل، یه حجت بیرونی داریم، انبیاء رسولان ائمه. میگه شرع عقل خارجه، یه عقلی است که جدای از منه، داره منو راهنمایی میکنه. تشبیه رو دوباره به کار ببرم، بنده سر چهارراه واستادم، اینجا نمیدونم باید از راه شمال برم به مقصد برسم یا راه جنوب، عقل منم قد نمیده، چون اینجا تو محدوده عقل نیست، این دیگه جز مستقلات عقلیه نیست که آقا قیاس شکل اول و بلدم، قیاس شکل دوم و بلدم، همه اشعاری هم که شیخ بهایی راجع به مخکب اول، خینکب ثانی، همه اینا رو هم حفظم، ضوابطش هم اینجا جاش نیست اصلا. من سر یه چهارراه واستادم، میخوام برم مثلا فرض کنید که حضرت عبدالعظیم، این ور باید برم یا این ور؟ اینجا کار جای عقل نیست، اینجا باید عقل بیرونی به من کمک، اونی که بلده به من میگه آقا جون اینجاست، بگی برو. میگم ممنون، خدا خیرتون بده. میگه شرع عقل بیرونیه، عقلم یه شرع درونیه، این عقلم مثل یه شریعتی در درون منه، داره به من میگه که چه کار بکن چه کار نکن. و هما متعاضدان بل یتحدان، این دوتا پشت همن، دست به دست هم دادن، با هم متحدن. فقد زهره، همانا آشکار میشه برای کسانی که این معنا رو میفهمن، انهو لا طریق الى العلم بالاحکام الشرعیه المختلفه فیها فی زمان الغیبه. این معلوم است و آشکار است که در دوران غیبت امام علیه السلام، وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم، علم به احکام شرعیه مختلفی که مورد رضای خدا و در وحی است، این الا لذی عقل صحیح کامل، نیست مگر کسانی که عاقلن، عقل صحیح دارن، تو این زمینه ضوابطشو دارن. صاحب القوت القدسیه بعد اخذها من اصولها المحکمه من الكتاب و سنت ثابته و اخبار اهل البيت المسموعه عنهم بواسطه او بدونها و الناس. اینجا بعدش عرض میکنم، تا اینجا رو دقت کنید. میگه نمیشود مگر کسانی که این ضوابط عقلی رو دارن، سالمن، بیغرزن، قشنگ بیان، سنت ثابته ای که از شر رسیده بگیرن، آیاتی که از طرف حضرت حق اومده اینا رو بگیرن، کنار هم بذارن، تطبیقش رو با شرایط نظام اجتماعی روز بر مبنای قانون شرع، نه بر مبنای سلیقه شخصی خودشون بیابن و احکام را از توی دین در بیارن. و این عظمت را اسلام داره که مبانی کلی را به شکلی گفته که افراد اگر اون ضوابط رو داشته باشن میتونن از اون در بیارن. چون شما ببینید وقتی حکم میگید، یه موضوع دارید، یه محمول، یه حکم. مثلا فرض کنید مشروبات الکلی حرام است، موضوع محمول حکم. حالا اگر شما اومدید بگید که مشروبات الکلی حرام است، چرا؟ حکمت حکم چیه؟ علت حکم چیه؟ سبب حکم چیه؟ منات حکم چیه؟ اینجا میشه سلیقه‌ای بگم من خیال میکنم علتش اینه، بعد بر مبنای این خیال یه چیز دیگرم بگم حرام. خب این که غلطه، شما خیال کردی، از کجا معلومه منظور این باشه؟ اما ضابطه عقلی، شرع می فرماید مشروبات الکلی نجس است، چون مایه مسکر است. پس مناطش ذکر کرده. حالا اگر یه مایه مسکر دیگه ای ما پیدا کردیم غیر از مشروبات الکلی، میگیم چیه؟ میگیم نجسه. میگه آقا این زمان پیغمبر نبود. میگم بله، ولی مناطش رو به من داد. عقل اینو میفهمه، از شرع در میاره، نه اینکه بگه آقا طرف اومده کتاب نوشته، خیلی هم لب و طلب داره، ولی آدم خندش میگیره. میگه این که پیغمبر فرمودن وضو بگیرید نماز بخوانید، چون اعراب جاهلی دست و پاشون بوی عرق میداد، تمیز نبودن، برای اینکه اینا رو وادار کنه دست پاشون رو بشورن، به اینا گفت وضو بگیرید. خب شخصی به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله، اگر غسل کردم غیر از غسل جنابت که میتونه جای وضو رو بگیره، غیر از اون غسلایی که میتونه جای وضو رو بگیره، غسلی که نمیتونه جای وضو رو بگیره، اگر غسل کردم و وضو ندارم میخوام نماز بخونم، کفاف میده؟ فرمود نه، وضو تو باید بگیری. پس اینو چی میگی؟ اگه منظور اون بود این چیه؟ خب این من در آوردیه. من تو دانشگاه اصفهان سخنرانی میکردم، یه جوونی پاشود گفت که این که در اسلام اومده گندم و جو زکات دارد برنج نداره، آیا به این دلیل نیست که پیغمبر تو شبه جزیره عربستان بود، اونجا برنج نمیشناختن، پیغمبر با برنج آشنا نبوده، لذا برنج رو مطرح نکرده؟ گفتم اولا خدای پیغمبر گفته، خدای پیغمبر خالق برنجه، خدای پیغمبر میدونست برنج هم هست، و این خدای پیغمبر توی این قرآن راجع به پیغمبر فرموده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر همه چیزو بر مبنای وحی میگه، اگه میگه این واجبه این حرامه، خدا بهش گفته. ثانیاً جالب، حدیث دیده بودم از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله شما که فرمودید گندم جو، پس برنجی؟ فرمود نه، برنج جز اینا نیست. آخه این نمیشه که ما سلیقه‌ای با دین برخورد کنیم بعد بگیم چرا مدینه فاضله ای که مکتب انبیا میخواهد تحقق بیابد نیافت. ما هنوز درجه به این که وحی چیه، وحی چگونه بیان میکنه، معرفت ما نسبت به وحی چگونه باشه، داریم التقاطی برخورد میکنیم. لذا ایشون چی میگه آخرش؟ خیلی عجیبه. و ناسو انما حلکو لترکهم ذالک و اتباع آرائهم. مردم، ملا محسن فیض 400 سال قبل، مردم هلاک شدن به خاطر اینکه این روال درست فهم حکم خدا را ترک کردن و تابع نظر شخصی خودشون شدن. مثال عرض میکنم، عیب نداره در مثال برای ساده کردن مطلب. آقا من تو کلاس دانشکده پزشکی زیر نظر اساتید قرار بود پزشک بشم. پزشک اونی که تجربه کرده بود، یاد گرفته بود، خونده بود، هر چی سر کلاس گفت، من به سلیقه خودم یه جوری دیگه تعبیر و تفسیر کردم. خب من اون پزشکی نمیشم. اون میگه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، المیزان جلد 5 صفحه 258، یادم نمیره، توی شهرستانی بودیم در خدمت مرحوم استاد مطهری، تو ماشین نشسته بودیم در خدمت ایشون بریم پیش کسی، المیزان رو امانت در اون شهر برای ایشون گرفته بودیم ببریم به طرف بدیم. خدایا تو شاهدی، با این دو تا گوشم شنیدم. ایشون فرمودن که 100 سال دیگه میفهمن علامه چی گفته تو المیزان. بعد این جمله رو فرمودن: الان متاسفانه مثل ریگ، این تعبیر ایشونه، مثل ریگ به علامه طباطبایی فحش میدن. چرا؟ آقا ما تو دانشگاه بودیم، با دانشجوها سر کله میزدیم، گروه فرقان داشت شکل میگرفت، یه مزخرفاتی به نام تفسیر قرآن میبافتن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگفتن یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی، شهود، مبارزات میگفتیم آقا دلیلش چیه؟ و شما تحت تاثیر استاد مطهری علامه طباطبایی هستید، عربی بخونید، منطق بخونید، اصول بخونید، فلسفه بخونید، تا ول کن قرآن رو باید همه بفهمن. گفتم خب اینجور که تو میفهمی ملاک فهمش چیه؟ بنده میگم یه چیز دیگره. بعد این درده آقا، از یه طرف میگه، دیشب عرض کردم به خود بنده تو این تهران چقدر دارن بعد میگن که چرا بحث قرآنی میکنی، قرآن تفسیر نکنی، سب کنید امام زمان تش بیارن، ایشون باید بحث کنن، شما حق ندارید قرآن رو بفهمید. به خود من حضوری فحش میدن، با همین گوشم فحشا رو شنیدم. این یه درده، همون حالت اخباریگری یا حالت اشعریگری. درد دیگه اینه آقا قرآن را باید بفهمیم. خب بفهمیم چگونه؟ یؤمنون بالغیب یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی. خب از کجا در آوردی عمو؟ خب ملاک میخواد. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه المیزان جلد 5 صفحه 258، ان الکتاب و سنت القطعیه من مصادیق ما دل صریح العقل على کونهما من الحق و صدق و من المحال ان یبرهن العقل ثانیا على بطلان ما برهن على حقیقتا اولا. عجب حرف عمیقی. یه کتاب، کتاب قطعیه، ما شکی روش نداریم. سنت قطعی یعنی اونی که مسلم باشه که پیغمبر گفته، نه اینکه ما ساختیم و جعل کردیم و از خودمون در آوردیم. سنت قطعی معصومین. من مصادیق ما دل صریح العقل على کونه ما من الحق، از مواردی است که عقل راحت میتونه بگه اینا حقه. عقل میتونه حکم کنه کتاب حقه، سنت حقه، حضرت حق حقه، سنت حقه معصومین حقه. و من المحال، این یه محال عقلیه که عقل چیزی را که با برهان ثابت میکنه بعد بطلانش رو مطرح کنه. یعنی مثل اینه که بنده الان به شما بگم تو محسوسات بگم، بعد تو معقولات، تو محسوسات از بنده بپرسیدی نورافکن روشنه؟ بله. یه لحظه دیگه بگم نه، خاموش نشدم باقیه. شما تعجب نمی کنید؟ شما مگه چشم نداشتی؟ گفتی بله. پس الان لحظه بعد حتما نابینا شدی، یه مشکل پیدا کردی. عقل وقتی وارد میشه، کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، با اون مقدمات بعد نمیتونه برهان برعکسش پیدا بکنه. خب پس ما اینجا یکی از مشکلاتی که نگذاشت وحی تحقق بیابد، امام حسین علیه السلام هم در رابطه با کربلا این همه فریاد میزنن، چیه؟ انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. من شما رو دعوت میکنم، شما رو میخونم، ببینید کتاب چی میگه، بیایید ببینید سنت نبی چه میگه. و ان السنه قد امیتت، سنت مرد، سنت گذاشتن کنار. ول بدعه قد احیت، بدعت ها زنده شده، جای سنت رو گرفته. و ان تسمع قولی و تطیع امری، خودش رو مطرح میکنه. چرا؟ حالا این از زبان امام رضا عرض میکنم، اگه حرف منو گوش کردید، مطیع من شدید، اهدکم الی سبیل الرشاد، من شما رو برمیگردونم، تو راه میارم. ولی خب اینجا یه مشکل دیگه پیدا شد. مشکل دیگه چیه؟ سنت را بر مبنای دخالت غلط عقل بد معنی کردن. اون کسی که قرار سنت را بشناساند جا به جا کردن. به جای اینکه امام حسین بگه سنت چیه، گفتن یزید چی میگه. لذا این تکه زیارت عاشورا رو دقت کنید، یک جهان معنا داره. لعن الله امتا قتلتکم، خب این روشن، اونایی که تو رو کشتن از رحمت خدا دور باشن، لعنت خدا بر اونها باد که همچو ستمی رو، همچو ظلمی را، همچو جنایتی را روا داشتن. این جای خودش درست، اما مهم اینجاست، و لعن الله امتا دفعتکم ام مقامکم و ازالتکم ام مراتبکم التی رتبکم الله فیها. لعنت خدا بر اونها باد که شما را از جایگاهی که بودید کنار زدن. این مرتبه را به کسانی دادن که لیاقت این مرتبه را نداشتن. اگر سر کلاس درس دانشجویان استاد لایق را از کلاس بیرون بکشید، یک بی سواد خائن مغرض را سر کلاس بفرستید، این لو شدن تعلیم است. لذا امام حسین علیه السلام فریاد برمیاره. باباش امیرالمؤمنین هم این درد رو به ما اشاره کردن. کجا؟ این جمله مولا رو دقت کنید، تا مغز استخون آدم آتش میگیره. الدهر انزلنی، الدهر انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی، ببینید روزگار به کجا رسونده. میگن معاویه با علی، میگن قابل مقایسه بود. حالا فرمایش امام رضا علیه السلام رو به عنوان یک شاهد از زبان معصوم در مکتب من و شما هم بیارم در تایید عرائزم. عیون الاخبار رضا سلام الله علیه، جلد 2 صفحه 99. لولم یجعل لهم اماما غیما امینا حافظا مستودعا. اگر دین دینی باشد که پیغمبر آمد کتاب از طرف خدا آورد، گفت این کتاب خدا، این دستورات الهی، منم که دارم از میان شما میرم، لم یجعل لهم اماما، ولی برای اینا امام قرار نده. و خدایی که این شریعت و قانون رو معین کرده امام رو قرار نده، امامی که قیم باشه، بتونه نگه داره، امین باشه، حافظ دین باشه، ودایه الهی رو بتونه نگه داره. لدرست المله و زحب الدین، ملت بیچاره میشه، دینم از بین میره. و غیرت سنن و احکام، سنت ها و احکام تغییر میکنن. آقا واقعیت زمان نشون نمیده چقدر از پیغمبر گذشته بود که تصریح کردن، پیغمبر گفته حلال ما میگیم حرام، پیغمبر گفته حرام ما میگیم حلال، بود یا نبود؟ محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما. به یزید میگفتن شراب در اسلام حرامه، و من با این مسیح میخورم. یعنی بازیش امام رضا چی میفرماد؟ اگر خدا دینی را که فرستاده است، قوانین، احکام، دستورات رو در کتاب معین کند، امامی که قیم و امین و حافظ ودایه الهی باشه قرار نده، لدرست المله و ذهب الدین و غیرت سنن و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون. اونایی که اهل بدعتن یه چیزایی رو به دین اضافه میکنن، اونایی هم که ملحدن یه چیزایی رو از دین کم میکنن. و شبعوا ذلک علی المسلمین، امر بر مسلمان ها مشتبه میشه. چیکار کنیم آقا؟ کدومشون حق میگن؟ لأنا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف احوائهم. ما اینم میدونیم، داره جامعه شناسی امام رضا رو دقت بفرمایید. امام رضا میفرماد انا وجدنا الخلق، ما این مردم رو میشناسیم، یافته ایم که چجوریه. خیلی هاشون کمبودایی دارن، همه حقایق خوب نمیفهمن، غیر کاملین، کامل کامل نیستن، مع اختلافهم و اختلاف احوائهم، استعدادا فرق داره، هوشها فرق داره، ذوقها و سلیقه‌ها فرق داره، هواهای نفسانیشون هم در درونشون مختلفه، و تشتت انهائهم، شکلهای مختلفی هم با هم دیگه دارن. فلولم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، اگر یک قیم حافظی از طرف خدا نباشد که بگه اینه که رسول آورده، اینه اون نیست، اون این نیست، لفسدوا علی نحو ما بینا و غیرت شرایع و سنن و احکام و ایمان و کان ذالک فساد الخلق اجمعین. پس با نبودن یه همچو فردی ولو کتاب باشد، اجازه میدی یه مثال عرض کنم؟ وقت کمه. استادی رفته سر کلاس، 50 سال خونه دل خورده، زحمتها کشیده تا اون چه که حق می داند و فرا گرفته به این 4 تا شاگردش منتقل کنه. حالا می بینه که عجب، یه شیاطینی، یه حقبازایی، یه آدمای مرموزی خودشون لابلای این شاگردها جا زدن. تا استاد سر کلاسه کاری نمیتونن بکنن، منتظرن استاد بره یا فوت کنه یا از این جمع جدا بشه، اونا بتونن زمینه سوء استفاده خودشونو فراهم کنن. استاد یا میتواند یا نمیتواند، اگه نمیتواند من حرفی نمیزنم، حالا عرض میکنم، ولی میتواند. چه میتواند؟ چون اینا رو فهمیده بگه من رفتم، حرف من حرف این آقاست، نظر من نظر این آقاست، هرچی او بگه همونی که منم. حالا تو شما 50 نفر، اونی که میخواد حق را بفهمد میاد سراغ این، اونی که نمیخواد یه بحث دیگریه. این کارو خدا و پیغمبر راجب بعد از پیغمبر کردن و لذا خدا به پیغمبر برای بعد خودش میگه بلغ ما انزل الیک من ربک و الا تفعل فما بلغت رسالته. میگه اگه اینجوری نباشه چه میشه؟ و کان ذلک فساد الخلق اجمعین، این کلاس همه بیچاره میشن چون تو سر کله هم دیگه میزنن. لذا اون بحث عقلی که اگر خدا حکیم است فعل حکیم از حکمت برخورداره، فعل حکیم نقص ندارد، اول سوره مبارکه هود آیه شماره 1 بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، هم او حکیم است هم کتابش از حکمت برخورداره. چون او حکیم است کتابم حکیمه، کتاب حکیمم با اون سب حکمت میتونه شما رو به اون سعادت برسونه. یه نمونه بارز عملیش در کربلا، نمونه بارز قولیشو عرض کردم. امام حسین فرمودن من شما رو میخونم به کتاب خدا، به سنت خدا. سنت مرده، بدعت ها زنده شده، ولی اگه میخواید تو راه رشد برید باید سخن منو گوش کنید که من از طرف خدا به شما بشناسونم. اما حالا یه نمونه عملی. جانم به فدایت یا قمر بنی هاشم، خدایا کمکم کن بر احساسات غلبه کنم بتونم بگم. خدا میدونه آتش میگیرم، نمیتونم، این نقص قبول دارم. وقتی به اینجا میرسم عواطف و احساسات میاد جلو، خودمو نمیتونم کنترل کنم. امیدوارم بتونم. ابوالفضل، تمام عظمت ابوالفضل، تمام بزرگی ابوالفضل، تمام باب الحوائجی ابوالفضل، تمام عظمتی که من نمیفهمم، فقط انقدر بگم امام زمانشه. امام حسین علیه السلام امام زمانشه، امام زمانی که آخرین از خمسه طیبه است، کسی است که پیغمبر میفرماد او رو دوست بدارید که مهم نیست، اونایی که او رو دوست دارن دوست بدارید، خدا شما رو دوست میداره. احب الله من احب حسینن، حسین کسی است در پیشگاه خدا که خدا دوستداران حسین را دوست میدارد، خود حسین که شأنش عجله. حالا این انسان به این عظمت که پیغمبر به عنوان لولاک لما خلقت الافلاک برجسته ترین در عالم امکان، ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانیان در این یک میم غرق است، همه عظمت عالم منهای میم ممکن بودن ممکن الوجودی جلوه حضرت حق در او تجلی کرده بر مبنای شناخت عرفانی مقام نبوت، نسبت به امام حسین چی کار میکنه؟ ام سلمه میگه درد زایمان زهرا بود برای امام حسین، پیغمبر پشت در هی حرکت میکرد. پیغمبر خدا نکل علا خلقن عظیم خلقش، مثل که بیتابی میکنه هی در میزد، بچه به دنیا نیامد. ام سلمه میگه عرض کردم که یا رسول الله به دنیا بیاد، میگم. فرمود به دنیا اومد فوری بیارید پیش من. هی چند بار در زدن تا بچه به دنیا آمد. توی پارچه پیچیدم، گفتم امر نبیه، اول برم سراغ پیغمبر. دویدم اومدم جلو، تا من اومدم پیغمبر دوید اومد جلو، بچه رو از من گرفت، این انگشتای مبارک برد زیر چونه، برد بالا زیر گلوشو بوسید. حسین منی و انا من حسین، احب الله و من احب حسینن. از اون روز اول داره به رخ می... حالا این حسین روز عاشورا وقتی میاد علقمه نگاهی به ابوالفضل میکنه چی میگه؟ الان انکسر زهری، کمرم شکست. امام زمانشه. این کیه که امام حسین میفرماید انکسر زهری و قلت حیلتی؟ من نمیفهمم یعنی چی، یعنی به تعبیر خودمونی بگم دیگه بیچاره شدم. این کیه؟ چرا مقدمه بچینم به اینجا برسم، دقت کنید. اصلا انبیا اومدن ما عبدالله بشیم، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما را عبدالله بکنن. کی عبدالله؟ قصد قرب الهی. کی عبودیتش بیشتره که قرب خدایی بیشتر داره. قرب خدایی یعنی قرب به اون چه که خدا میخواد، صفات خدا، فنای صفاتی، فنای رفتاری، فنای در اون چه که مورد خدا خواست خداست، خودشو بذاره کنار، اونی که خدا میخواد بخواد. خب حالا ابوالفضل علیه السلام چی میخواد؟ اونی که خدا میخواد. خدا چی میخواد؟ خدا میخواد که تابع دین او باشید. تابع دین او شدن چگونه است؟ به فرستادگان او ایمان بیارید. این میشه عبد صالح، میشه عبد. لذا شما امام صادق فرمود در زیارت حضرت ابوالفضل چی بگید؟ السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو که عبد صالح بودی. نشانه عبد صالح چیه؟ المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین. الان نشانه اطاعت خدا، نشانه اطاعت رسول خدا، نشانه اطاعت امام حسن، نشانه اطاعت امیر المؤمنین در اطاعت امام حسینه. لذا ابوالفضل علیه السلام در مقابل امام حسین یا سیدی و مولای، حتی برادر نمیگه، یا سیدی و آقای منی، مولای منی. امام حسینم میدونه طرف حق شناسه، بر مبنای حق شناسی ارزش داره، لذا همه رفتن. حالا مونده ابوالفضل. ابوالفضل اومد، حالا علی اصغر حسابش جدا بود، ابوالفضل اومد، داداش سینه تنگی میکنه، من باشم پسر پیغمبر رو اینگونه تنها ببینم، پسر زهرا رو اینگونه تنها ببینم. لذا امام حسین ابوالفضل رو در آغوش گرفت، دوتایی گریستن. امام حسین به تعبیر من، زبانم بریده باد اگر جسارت نکنم، دلش نیومد به ابوالفضل بفرماد برو، فرمود با هم بریم. با هم اومدن میدون، ولی یه مأموریت به ابوالفضل داد، داداشم اگه تونستی آبی برای بچه ها بیار. امام حسین علیه امام حضرت ابوالفضل علیه السلام مطیع خداست، نشانه مطیع خدا مطیع برادرشه، نه برادر به عنوان برادر، به عنوان امامش. لذا تا امام فرمود آب بیار، ابوالفضل تمام قدرتش رو بسیج کرد که خودشو به شریعه فرات برسونه، امر امامه، به شریعه فرات رسون. طبق نیاز طبیعی ذاتی وجودی دست بر زیر آب، مشتی از آب آورد بالا، فذکره عطش الحسین، بیاد تشنگی حسین افتاد. مگه میتونه از این آب بنوشه؟ آب روی آب ریخت، مشک بر آب کرد، در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فرو فکند و بگذاشت، هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سر خیش را به هر سنگ، چون ماه به چارده براید، دریا به گمان فراتر آید. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل. مشک بر آب کرد، از شریعه بیرون آمد، حالا تمام توجهش به سوی خیام ابی عبدالله آب و برسانه. شمشیری به کتف راست فرود آمد، دست راست بریده شد، نمیگه دستم، با دست چپ به زحمتی مشک چپ رو به دست چپ و کتف چپ گرفت. گرچه دست ندارم، والله این قطعت مو یمینی انی احامی ابدا ان دینی، ولی دست از دینم بر نمیدارم. فوری نشون میده کدوم دین، دین تحریفی نه، دین قلابی نه، دین بدفهمی نه. و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، اونی که امام به حق میتونه دین رو نشون بده. شمشیر به دست چپش هم اصابت کرد، فوری مشک رو به دندان گرفت. آیا میتونم، دیدید گاهی ما در این کنایه ها میگیم این به دندون میکشه، یعنی با تمام وجود امر امامش رو اطاعت کنه. اینجا بود که تیر به مشک آب زدن، مش سوراخ شد، آبها داشت به زمین میریخت. هرمله میگه دیدم عباس
با یک نگاه حسرت باری به این آب نگاه میکنه. لذان چشم ابوالفضل نشانه گرفتم، تیر المره به چشم عباس اصابت کرد. اینجا سر مبارک و پایین آورد، دوتا زانو رو بالا، شاید تیر رو از چشم در بیاره. عمود آهنین محکم به فرق عباس گفته شد، از اسب زمین افتاد، برای اولین بار فریاد زد: یا اخا ادرک اخا. زینب دید امام حسین دست به کمر گرفته، از میدان داره میاد. داداشم چه خبر؟ از عباسم چه خبر؟ اومد ستون خیمه عباس رو کشید، یعنی بچه ها عمو هم رفت.